هوا سلام.
اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم و این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مردم عزیز منطقه سعادت آباد. یادتون میاد صحبت‌های جلسه قبل رو؟ یا فکر میکردم فراموش کردیم. چند نکته ای رو عرض میکنیم، با دقت خواهش میکنم گوش بدید. معمولا عرف در میدان ها، جاهای شلوغ یا مثلا جلسات خیابانی، خیلی از این حرفا نمیزنن و سعی میکنن یه چیزایی بگن و تمام شه. من سعی میکنم یه مقدار آکادمیک تر، یه ذره مثلا تو یه لایه یه ذره بالاتری بحث ها رو ارائه بدم. البته حالا خب اگر پرده پروژکتور بود یا اگر تخته وایت بورد بود راحت تر میتونستیم توضیح بدیم که این مباحث چیان، دقیقاً کارکردشون چیه. تا یه سطح بریم از تحلیل های رسانه‌ای یه ذره بالاتر. لذا خواهش میکنم با دقت گوش بدید. در حین صحبت ها هر سوالی داشته باشید بنده پاسخ میدم، ولی مکتوب کنید، تعداد زیاده، امکان سوال شفاهی فعلا نیست. مکتوب بنویسید، تحویل میدن، من تک تک سوالات رو جواب میدم که شبهه‌ای در ذهن کسی باقی نماند. یه همهمه‌ای هم تو جلسه هست، برای اینکه این همهمه هم برطرف بشه یه صلوات بفرستین. برای اینکه ما ببینیم چه اتفاقی در ایران افتاده، باید ببینیم استراتژی و پروژه دشمن نسبت به کشورهای مخالف خودش چیه. آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم یه نظم جدیدی رو به وجود آوردن و مثل یک ناظم بالا سر این نظم وایسادن که کسی اینو خراب نکنه. بالاخره اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بلوک شرق دچار فروپاشی شد در دهه 90 میلادی، از بین رفت. ایالات متحده امریکا به عنوان قطب مسلم، یعنی ابرقدرت اقتصادی، به دلیل دارا بودن 2/3 طلای کل جهان، به دلیل قدرت نظامی، به خاطر دارا بودن بیشترین تسلیحات نظامی و بیشترین ارتش جهان، و به دلیل قدرت رسانه‌ای، یعنی صنعت رسانه و سرگرمی که هالیووده، قطب مسلم جهان شد و یک سازوکاری رو در جهان شکل داد که کسی نتونه از نردبان قدرت بالا بره، برتری آمریکا حفظ بشه و خراب نشه. این یک مختصری بود از مباحث جلسه قبل. اما آمریکایی‌ها با کسایی که بخوان از این نردبان بیان بالا چه برخوردی میکنن؟ یه استراتژی دارن، 3 S اولشه. پروژه در واقع N اولشه، 2 S. پروژه نیمینگ، پروژه شیمینگ و پروژه شوتینگ. 3 دسته است. حالا میگم چون تخت وایت بورد و پرده پروژکتور نیست، من نمیتونم اسنادشو نشونتون بدم. پروژه نیمینگ یعنی مشهورسازی، یعنی باید به یه کشوری اتیکت بزنی، یه برچسب بزنی به پیشونیش، متهمش کنی. مثلا یه دفعه اعلام کردن ایران بمب اتم داره میسازه، این پروژه نیمینگه. یه برچسب میزنن رو کشور مخالفشون. بعد پروژه شیمینگ یعنی رسواسازی رو انجام میدن، بی‌اعتبارش میکنن، این کشور جنگ طلبه، این کشور دنبال سلاح هسته‌ایه، اینا میخوان جهان رو نابود کنن، اینا به دنیای متمدن حمله میکنن. در نهایت پروژه شوتینگ یا حمله رو اجرا میکنن. پروژه نیمینگ و پروژه شیمینگ تقریبا 20 سال طول کشید. 20 سال اینا در دنیا تبلیغ کردن، البته عناصر داخلی خیلی به اونا کمک کردن. اولین بار چه اتفاقی افتاد؟ بردن اسناد محرمانه تأسیسات پارچین توسط یه سری عوامل داخلی به سازمان مجاهدین خلق تحویل داده شد. سازمان مجاهدین خلق در یکی از هتل‌های نیویورک یک جلسه‌ای برگزار کرد تحت عنوان افشای اسناد هسته‌ای ایران سال 81. اینا پروژه نیمینگ رو با همکاری بعضی از عوامل داخلیشون در ایران و سازمان مجاهدین خلق در نیویورک انجام دادن. اسناد هسته‌ای ما رو بردن داخل هتل برای همه دنیا پرزنت کردن که ایران یه پروژه هسته‌ای مخفیانه داره، داره روی این پروژه کار میکنه، سالهاست به دنبال بمب اتمه و این دستمایه‌ای شد برای اینکه آمریکایی‌ها شروع کنن تحریم‌های گسترده علیه ما رو و همون پروژه رسواسازی رو ادامه بدن. اما این پروژه رسواسازی نیاز به اسناد محکمتری هم داشت. به همین دلیل یه دونه از واقعا بغض داره نماینده های مجلس ششم، اسم میبرم، آقای احمد شیرزاد که خودش دکترای فیزیک ذرات بنیادین داشت از دانشگاه صنعتی شریف، بلند شد رفت پشت تریبون مجلس رسمن گفت بالاخره دنیا میفهمه که ما داریم چی کار میکنیم، بالاخره روزی جهان خواهد فهمید که ما به دنبال چه هستیم. انقدر علیه ایران محکم صحبت کرد و علیه ایران موضع گرفت نماینده مجلس خودمون که کروبی که رئیس مجلس بود بهش گفت آقای شیرزاد اگر رادیو اسرائیل میخواست علیه ما بیانیه بده نمیتونست اینجوری حرف بزنه. اعتراف احمد شیرزاد رو بردن تو شورای امنیت سازمان ملل به عنوان سند اعتراف ایران به ساخت سلاح هسته‌ای، در صورتی که ما اون موقع کلن سطح غنی‌سازیمون 1.3% بود، کلن 400 گرم اورانیوم تحقیقاتی داشتیم. پروژه بی اعتبار سازی رو با همکاری یه جمعی از عناصر داخلیشون شروع کردن، پاس گل دادن به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها اینو سر دست گرفتن. ایرانی‌ها میخوان دنیا رو نابود کنن. حالا بزرگترین جنگ‌های عالم رو اینا انجام دادن. تنها کشوری که از بمب اتم استفاده کرده آمریکاییان. بعد حالا به همه دنیا میخواستن ثابت کنن که این ایرانیان که میخوان جهان رو نابود کنن. یه فیلم ساختن تحت عنوان فیلم 300. دو قسمته، فیلم 301 و فیلم 302 آقای زک اسنایدر ساخت. این فیلم ها در حوزه تمدنیه، ایرانی ها رو از دوره هخامنشیان وحشی نشون میده. یعنی ما 3 تا نبرد تمدنی با یونان داشتیم، نبرد ترموپیل، نبرد سالامیس و نبرد ماراتون، که این دوی ماراتون که توی المپیک میبینید به خاطر همین نبرده. میگن فیلیپای یکی از سربازان ارتش یونان اومد خبر پیروزی ارتش یونان رو پیاده از دشت ماراتون برد تا آتن. این مسیری که فیلیپای طی کرد میشه دوی ماراتون. در واقع دوی ماراتون که در المپیک برگزار میشه به یاد شکست ایرانی ها برگزار میشه، که جالب خودمون هم توش نماینده داریم. یعنی مثلا میگن نماینده ایران در دوی ماراتون آقای فلانی رفت مثلا سوم شد، آخه ما چرا تو این دو شرکت میکنیم نمیدونم، ولی واقعیت تاریخی اینه که فیلیپای آخرین کسی بود که از ارتش یونان زنده موند. ایرانی همشونو کشته بودن و این آخرین نفری بود که تونست زنده برگرده آتن. اینا 3 قسمت فیلم ساختن برای ما تحت عنوان 2 قسمت فیلم ساختن تحت عنوان فیلم 300 که ایرانی ها رو همینجوری وحشی و در واقع بربر نشون بده که دنیا رو میخوان نابود کنه. کی؟ بعد از افشای ناجوان مردانه اسناد هسته‌ای. این همون پروژه چی بود؟ نیمینگ و شیمینگ که بی اعتبار سازی کنه، که بیاد بگه ببینید ایران یک کشوره که با این مختصد. 20 سال سنگین ترین تحریم های تاریخ رو علیه ما انجام دادن. در تاریخ سابقه نداشته یک کشوری این صد تحریم باشه. تو الیاف کربن ما تحریمیم، تو چسب زخم پانسمان کودکان پروانه‌ای دیدید صورتشون زخم میشه، تو این تحریمیم. تو سر سرنگ، تکنولوژی ساخت سر سرنگ تکنولوژی خاصیه، قبلا نبود، باید وارد شد، بعد خودمون تولید کردیم، ماجراش طولانیه، تو اون تحریمیم. سنگین ترین تحریمای تاریخ که یکیش تحریمای آیسا یا داماتوه، که هیچ کشوری حق در واقع سرمایه گذاری تو زیر ساخت ایرانو نداره، چون میدید همه کشورهای دنیا مثلا سرمایه گذاری میکنن، یه پروژه میسازن اینجا، یه پتروشیمی میسازن، پالایشگاه میسازن، تأسیسات نفت میسازن. ما تحریم بودیم، هیچ کشوری حق نداشت بیاد اینجا هیچ پروژه عمرانی رو انجام بده. رهبر انقلاب در دهه 80 که اینا تحریم داماتور رو انجام دادن، بعد از اون فرایند در واقع بی اعتبار سازی، قرارگاه خاتم رو، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران رو مأمور کرد که شما وظیفه داری در حوزه زیرساخت کار کنی، اتوبان بزنی، سد بزنی، پالایشگاه بزنی. این کسایی که متهم میکنن، اخیراً هم دیدم توی بعضی روزنامه ها مقاله مینویسن آره سپاه اگر در فلان پالایشگاه سهام نداشت من فلان پالایشگاه نمیخورد، اصلا سپاه اگه نبود فلان پالایشگاه ساخته نمیشد. فکر کردی سپاه دلش میخواست که بیاد بره پالایشگاه بزنه؟ نه خیر، ما تحریم بودیم به دلیل تحریم‌های وحشتناکی که هیچ کس تو حوزه زیرساخت حاضر نبود سرمایه گذاری کنه در ایران، نیروهای مسلح ما مجبور شدن وارد حوزه زیرساخت بشن، مجبور شد قرارگاه خاتم الانبیا بره پل و سد بسازه، و اینا نیرو نظامی که پل و سد نمیسازه که. و الان یه عده‌ای با کمال گستاخی به جای این که اون عقب موندگی ها، و جالب این عده همونایی که پاس گل دادن به آمریکا یا بخشی از اسنادو دادن به هتل نیویورک، من اسم نمیبرم از اینا، ولی نکتهش اینه که انقدر پرروان و انقدر وقیحن که حالا علیه سپاه موضع میگیرن، میگه ای سپاه رفته پالایشگاه ساخته. خب سپاه چرا رفته پالایشگاه ساخته؟ چون تو تحریم بودی، هیچ کسی حاضر نبوده این سرمایه گذاری انجام بده. بعد چه اتفاقی افتاد؟ در سال 82 انقدر فشار زیاد شد، دو سال پایانی دولت اصلاحات بود، گفتن آقا بریم مذاکره. مذاکرات سعدآباد شکل گرفت. مذاکرات سعدآباد آمریکایی‌ها گفتن شما یک طرفه تأسیسات اتمیتون رو پلمب کنید. گفتیم آقا اصلا تو ثابت کن چیزی وجود داره، من در تأسیسات هسته‌ای می‌بندم. گفتن نه، اگر می‌خواهید اعتماد ما جلب شه در تأسیسات هسته‌ای رو ببندید. گفتیم آخه کجای دنیا مثلا تو در تأسیسات هسته‌ای رو ببندی اعتماد جلب میشه؟ گفتن آره 6 ماه شما تأسیسات هسته‌ایتون تعلیق بشه. پذیرفتیم. 6 ماه دانشمندای صنعت هسته‌ای که رو پروژه‌های مهم کشور کار می‌کردن، گفتیم شما تشریف ببرید برید خونه‌هاتون، که حالا بعضیشون ناراحت شدن رفتن متأسفانه برنگشتن، بعضیشون هم موندن. بعضیاشون شاید باورتون نشه که توی چه شرکت هایی میرفتن دنبال کار میگشتن. دانشمندای صنعت هسته‌ای سال 82 به دلیل اینکه ما تعهد داده بودیم، خب پلمب شد تأسیسات هسته‌ای، گفتیم که آقا 6 ماه تموم شد، شما چی شد؟ قرار شد اعتماد شما جلب شه. گفتن 6 ماه دیگه باید تمدیدش کنید. ببین دشمن اینجوری زمان میخره، تو رو معطل میکنه، نگهت میداره، تو نری جلو. 6 ماه دیگه، خب 6 ماه که چی بشه؟ آخه چه منطقی پشت اینه؟ 6 ماه دیگه هم تمدید کردن. 6 ماه دیگه تمدید شد. سال آخر دولت اصلاحات بود، رهبر انقلاب فرمودن همون کسایی که تأسیسات هسته‌ای پلمب کردن باید برن پلمب تأسیسات هسته‌ای بشکنن. تأسیسات هسته‌ای پلمبش با یه سیستم خاصیه که به ماهواره‌های آمریکایی وصله، یعنی به محض اینکه شما در اون نیروگاهو باز کنید اینا متوجه میشن. به محض اینکه تأسیسات و پلمبشو شکستیم، پرونده ما رو ارجاع دادن به شورای امنیت، ما رو بردن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، گفتن شما دیگه رو ثابت کردید آدمای جانی هستید. گفتیم آقا تو 6 ماه تعهد دادی که آقا اگر این کارو کنی ما میایم تأسیسات حق غنی‌سازی شما رو به رسمیت میشناسیم، نکردی این کارو، ما چرا باید دوباره در تأسیساتمون رو ببندیم؟ چون دیگه همینی که هست. تأسیسات هسته‌ای پلمبش باز شد، ما شروع کردیم به غنی‌سازی. با 150 تا سانتریفیوژ شروع کردیم، 150 دونه سانتریفیوژ نسل یک، که بعد اینا که بعضیش تحریم شد و بعضی کشورها رو پیدا کردن، فهمیدم ما از چه طریقی بعضی هاشونو داریم پشتیبانی میکنیم، راه اونا رو بستن. دانشمندای ما، ببینید تکنولوژی ساخت سانتریفیوژ یه تکنولوژی بی‌نظیره، خیلی کمن اون کشورهایی که میتونن خود سانتریفیوژو بسازن، چون با سرعت 6000 دور در ثانیه میچرخه تا ایزوتوپ‌های اون اورانیوم 305 اون اورانیوم رو بکشه سمت بالا، خارج کنه، بیاره پایین، اورانیوم غنی بشه، درصد غناش بره بالا. بچه های ما که می ساختن تو نیروگاه هسته‌ای هر چی ما می‌خواستیم تست می‌کردیم منفجر می‌شد. یعنی ما سانتریفیوژ رو می‌ساختن بچه‌های صنعت انرژی اتمی، به محض اینکه سانتریفیوژ روشن می‌شد منفجر می‌شد. دلیلش رو تشخیص نمی‌دادن. متوجه شدن وقتی به این روتور چرخنده این سانتریفیوژ دست می‌زنن، چربی روی سطح انگشتشون توازن سانتریفیوژ رو به هم می‌زنه. یعنی انقدر این پیچیده و ظرافت و حساسیت داره، وقتی دست میزنی به این روتور این سانتریفیوژ وزن نوک انگشت شما میچسبه به اون بدنه، سانتریفیوژ رو کج میکنه، منفجر میشه. یه دستکش مخصوصی داره، این دستکش رو هیچ کس تو دنیا جز آمریکایی‌ها نمیتونستن بسازن، که وقتی میخوای روتور سانتریفیوژ رو بگیری باید با اون دستکش بهش دست بزنی، وگرنه دوباره تعادلش به هم میخوره. اینم بچه های ما ساختن. ما این راه ادامه دادیم چون میدونستیم بالاخره اگه میخوای تو به یه جای برسی نمیتونی معطل اینا وایسی. اینا هیچی به تو نمیدن. یعنی اون توهم توسعه‌ای که میریم نفت میفروشیم و 4 تا بشکه مثلا به این میفروشیم و اونا میان سرمایه گذاری، اینجا قطر نیست، اینجا امارات نیست، اینجا ایرانه، اینجا جغرافیاش برای اونا خطرناکه، جغرافیاش خطرناکه. اگه تو یه کشور 4 میلیونی جزیره‌ای بودی تو گوشه خلیج فارس شاید میتونستی با این مدلی خاکی تو سرت کنی، که تازه اون موقع هم وقت دلشون میخواست میزدن زیر گوشت. ولی تو ایرانو نمیتونی با مدل عربستان مدیریت کنی، بگی آه نفت میفروشن آه هسته‌ای برای چی مونه. برید نگاه کنید چند تا از اساتید دانشگاه که من باهاشون مناظره کردم، من با هم آقای زیبا کلام که جدیدن گفتن افاضات جدیدش این بود که مدرسه میناب حتما یه دلیلی داشته آمریکا زده. این آدم دانشگاه به دانشگاه کفششو کرده بود پاش، میرفت میگفت هسته‌ای به درد ما نمیخوره، دارن به شما دروغ میگن، دارن برای شما دردسر درست میگفتیم. آقا تو اصلا هسته‌ای چی میفهمی؟ تو یه بار بیا میبرمت پژوهشگاه هسته‌ای ببین بچه های ما چه چیزایی ساختن. آسفالت هست که شما کف پاتون الان زیر زمین دارید میبینید. یه آسفالتی بچهای صنعت هسته‌ای ساخته بودن، این آسفالتو مثبت 150 درجه داغ می‌کردن، می‌آوردن منفی 30 درجه ترک بر نمی‌داشت. بچهای صنعت هسته‌ای کارایی کردن که تو ذهن بعضی اصلا خطور نمی‌کنه. یکی از کسایی که پای این سفت وایساد شهید فخری‌زاده بود. اینا اینجوری نیست که شما فکر کنید همجوری یه چیزیه همجوری تو هوا اینا دارن همجوری میگن هسته ای. نه ما باز زحمت کشیدیم، باش کار کردیم. من خیلی از این دانشمندا رو تو بعضی پروژه‌های مطالعاتی نزدیک دیدم. حالا حرکت انجام شد، ما هسته ای رو بردیم جلو، رسیدیم سال 92. گفتن خب مشکل اقتصادی داریم، دلار شده 3000 تومان. گفتیم خب دلار شده 3000 تومان ما چیکار کنیم دلار بیاد پایین؟ هیچ. چرخ زندگی مردم بچرخد، چرخ سانتریفیوژ هم بچرخد. نمیشه که تو بخواب آقا این که تو اقتصاد رو نمیتونی مدیریت کنی ربطی به این دانشمند هسته‌ای نداره. الان تو بری مثلا سانتریفیوژ تو از بین ببری اقتصاد درست نمیشه به خدا قسم. گفتن نه، یه دوگانه ایجاد کردن. بین چی؟ بین بزرگترین نقطه قوت ما یعنی صنعت هسته‌ای و زندگی مردم. مردم حالا رأی بدید، معنی خواهی زندگیتون درست شه. خب چیکار کنیم؟ صنعت هسته‌ای شما رو بدبخت کرده، صنعت هسته‌ای شما رو بیچاره کرده. یه سنگی انداختید تو چا بابا، تو رو چه به هسته‌ای، تو نفت داری گاز. اینا صحبت آمریکایی‌هاست تو دانشگاه می‌کردن. استدلالایی که اینا تو دانشگاه میکردن استدلال آمریکاییاست. آمریکایی‌ها میگفتن شما نفت و گاز دارید، هسته‌ای چه به دردتون میخوره؟ اینا هم دقیقاً همینو میگفتن. شما چه به دردتون میخوره صنعت هسته‌ای؟ گفتیم آقا آلمان چه به دردش میخوره؟ ژاپن چه به دردش میخوره؟ کره چه به دردش میخوره؟ این کشورها برای 65% کل برق فرانسه رو دارن از صنعت هسته‌ای درست میکنن. شما سالهای آینده خوشسالی بیاد میتونی برقو بدون هسته تامین کنی؟ آره ما میتونیم، دیدیم چقدر تونستین. خب 92 این دوگانه شکل گرفت، مذاکرات پیچیده است. من میخوام وارد متن برجام بشم، خودش یه قصه بزرگیه، چون متن برجامو استپ بای استپ نوشتن. میگه من گام به گام با توافق میکنم. میگیم خب گام به گام یعنی چی؟ یعنی مثلا یه قدم من میای یه قدم تو میای؟ میگه نه، یعنی کل تعهدات تو میشه یک قدم، اول تو همه تعهدات تو انجام میدی بعد نوبت من میشه. میگیم خب اگه من 11 تن اورانیوم اکسید کردم تو حال نکردی تعهدات تو انجام بدی، وقت من با چیکار کنم؟ میگه دیگه همینه که هست. اجازه بدید، بعد جالبه تو متن برجام شما بخونید، شروع برجام همش تعهدات ماه، یک کلمه در مورد تحریم حرف نمیزنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ایران باید این میزان آب سنگین رو خارج کنه، ببره فلان جا، این میزان سانتریفیوژ رو میکنید میبرید میذارید تو سالن بی سازمان، حتی جاش هم اونا تعیین کردن، نرید ببرید یه جا دیگه بذارید یه وقت. داخل میله های سوخت و هسته اصلی راکتور آب سنگین، اینا متن برجامه، کسی نمیتونه تکذیب کنه بگه نه این دروغه. متن انگلیسی چون ما تو دانشگاه میگم الان ویدیو پروژکتور ندارم، بنابراین براتون تو نشون میدادم. اون بتونی که ما میگیم که دیگه نمیشه بتراشیش، کل راکتور از بین میره، چون این سیمانو که بریزی تو راکتور آب سنگین شما دیگه میله های سوخت تو اون لوله ها جا نمیگیره، عملا مثل اینه که راکتورتون رو زدین منفجر کردید. شما اینو انجام میدید، بعد تعهدات دیگه مفصله، نمیخوام واردش بشم. همه اینا رو که انجام دادید، ما تحریمای ثانویه رو تعلیق میکنیم، لغو نمیکنیم، لیفت سانکشن ما لغو نمیکنیم، که همون هم نکردن، تعلیق هم نکردن، حتی السی هم برای ما باز نکردن. مذاکرات 92 انجام شد تا اینکه ترامپ اومد برجامو پاره کرد، رسما گفت آقا من اصلا همین تعهدات نداشته ی انجام نشده رو هم دیگه انجام نمیدم. و چون ما ساز و کار دور زدن تحریما رو تو برجام از دست داده بودیم، فروش نفت ما بعد از به هم خوردن برجام شد 1/3 فروش ما قبل از برجام. ببینید چقدر فرق میکنه، چون ساز و کار دور زدن تحریما رو آمریکا از ما گرفتن. مذاکرات که انجام شد، ترامپ اومد بیرون، ما گفتیم خب دیگه اگه بنا باشه تو اینجوری با ما برخورد کنی، ما میریم سمت غنی‌سازی 60%. غنی‌سازی 60% رو ما انجام دادیم، برای هم بازدارندگی بود هم نکات دیگه. این مذاکراتی شروع شد در دوره جدید ترامپ، بیام جلوتر که بس سریعتر تمام شه، میدونم وقتم نیست و باید زود تموم کنیم. ما اومدیم جلوتر تا جنگ 12 روزه. ترامپی که برجام رو پاره کرده بود گفت آقا ما آماده مذاکره ایم. آقا تو همون مذاکرات نیم بند رو قبول نکردی، پاره کردی. چرا ما میگیم هسته ای بهانه است؟ یه دلیل مهم داره. تو اگه واقعا مسئلت این بود که ما بمب اتم بسازیم یا نسازیم، چرا از برجام خارج شدی؟ 120 تا بازرس تو داشتن تو تمام تعزات هسته ای ما لول میخوردن. دوربینای آفلاین سازمان انرژی اتمی ما آنلاین کرده بود، یعنی یارو تو آمریکا میتونست ببینه الان دانشمند ما داره کجا میره. تو چرا برجام خارج شدی؟ مگه نمیگی مسئله اینه که تو یه وقت بمب اتم نسازی؟ مسئله اینه دیگه. میگه من میترسم تو یه وقت بری بمب اتم بسازی. خب تو که زیر ذره بین گذاشتی تو برجام تاسیسات ما رو، چرا اومدی بیرون؟ چون مسئلهش هسته ای نیست، مسئلهش اینه تو رو برگردونه به عقب. هسته ای بهانه شه، تمام مسئله هسته ای بهانه شه. با وجود همه اون کارهایی که کردن تو جنگ 12 روزه، همین آقای رافائل گروسی که الان عنصر صهیونیستا در سازمان انرژی اتمیه، این آدم یه گزارش داد که 2 روز قبل از حمله جنگ 12 روزه گزارش داد که بله یهو به این نتیجه رسید که تاسیسات ایران مشکوکه. آقا تو دیروز دیدار کردی با آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ما، گفتی هیچ مورد مشکوکی پیدا نکردم، چجوری تو 24 ساعت به این نتیجه رسیدی تاسیسات ما مشکوکه؟ یه گزارش داد، رفت شورای حکام آژانس سازمان انرژی اتمی، گزارشه تبدیل به یه قطعنامه شد. شب گزارش ترامپ اینجوری نوشت، نوشت به توافق با ایران، اینایی که دارم میگم مثلا 4 ساعت قبل از حمله جنگ 12 روز است، نوشت به توافق با ایران بسیار نزدیک شدیم. چرا؟ که سیستم امنیتی رو ببره تو غفلت. چرا همیشه وسط مذاکره میزنن؟ یه دلیلی داره. یه استراتژیست من نظامی میشینه فکر میکنه، میگه بهترین زمانی که اینا سمت جنگ فکر نمیکنن زمانی که من بهش میگم که تو یک شنبه با تو به توافق میرسیم. ترامپ اعلام کرد تا ساعت دیگه ما با ایران به توافق میرسیم. ساعت 3:20 جمعه تمام فرمانده های رده 1 نظامی ما رو، سرلشکر حاجی زاده، باقری، سلامی، کاظمی رئیس سازمان اطلاعات، همه رو زده. چرا؟ مدلش اینه. آمریکایی ها به محض اینکه حس کنن تو ادبیاتتون آماده انعطاف پذیری شدید به شما ضربه میزنن. این قانونشه، قانونشه. حالا گوش بدید بعدش جالبه. وال استریت جورنال، سند میدم که از خودم نباشه، وال استریت جورنال یه مقاله خیلی مهم مینویسه. مینویسه که کل مذاکرات هسته‌ای که بر قبل از جنگ 12 روز رخ داد کاوری بود برای حمله به ایران. اصلا هدف توافق نبود. هدف این بود ما تا پنجشنبه شب بگیم با ایران داریم به توافق میرسیم، جمعه همه رو بزنیم. هین میدل ایستای سند میدم، اینا سند، اینا تحلیلات متوهمانه نیست. میدل ایستای میگه هین دور پنجم مذاکره، یعنی آخرین دور مذاکره ایران و آمریکا، آمریکایی‌ها 300 موشک هلفایر تاکتیکال دادن به رژیم صهیونیستی برای اینکه سران نظام جمهوری اسلامی رو بزنه وسط مذاکره. این گزارش میدل ایستای، میتونید برید ببینید، متنش هست الان، چیزی نیست که من بخوام بگم. بله چشم، تایم نیست، من سریع تمام کنم. بعد این تمام شد، بالاخره جنگ 12 روزه. این تیکه آخرش رو اگر 5 دقیقه به من وقت بدید بگم ممنون میشه. روز آخر جنگ 12 روزه آمریکایی‌ها با بمبای جی بی یوی شرکت بوئینگ، این بمبا ویژگیشون اینه که 25 متر میرن زیر زمین بعد منفجر میشن، یه ویژگی منحصر به فرد است، منحصرن هم کار آمریکایی‌هاست، تکنیک مشابه نداره. تاسیسات فوردو و نتنز رو بمباران کردن، اما شک داشتن واقعا اورانیوم های ما از بین رفته یا نرفته. اسم عملیات چکش نیمه شب بود، یه دلیلی هم داره. دیدی چکشو که میزنید اینجوری میخ فرو میره؟ اونا میگفتن این بمبای جی بی یو میره پایین. تاسیسات ما 75 متر زیر کوه بود، تاسیسات فوردو. برای همینم هم که رهبر شهید انقلاب فرمودن میگن تاسیساتتون رو نابود کردید، کور خوندن، نابود نشدن. این اتفاق افتاد. آمریکایی ها من چقدر وقت دارم آقای؟ چقدر وقت تمام؟ میگن تمام. نه چیکار کنم؟ 5 دقیقه وقت میدین آقای؟ 5 دقیقه وقت میدین؟ 5 دقیقه. خب 5 دقیقه وقت داری، من سریع بگم پس دیگه جزئیاتشو نمیشه بگم. آقا اینا رو انجام دادن، عملیات چکش نیمه شب با آمریکا انجام داد، اهرم هسته‌ای از دستش خارج شد. چرا؟ 5 دقیقه به من وقت دادن، بذارید سریع بگم. چکش نیمه شبو که انجام داد، آمریکا مجبور شد اعلام بکنه که عملیات موفقیت آمیز بود دیگه، نمیتونست بگه زدیم اشتباهی، زدیم نشد نخورده دیگه، بهانه‌ای برای هسته‌ای نداشت، پس نمیتونست حمله کنه. شما یه پروژه نیمینگ، شیمینگ، شوتینگ اجرا کردی، به مرحله آخرش رسیدی و زدی. چون زدی و گفتی موفقیت آمیز بود، اگه بخوای بار دوم به ایران حمله کنی دیگه نمیتونی این کارو کنی، باید یه بهانه جدید جور کنی. چه اتفاقی افتاد؟ حوادث دیماه. اگر حوادث دیماه، نیویورک تایمز میگه، میگم اینا رو دارم میگم لپتاپم با هم نیست، اینا رو تک تک متناشون رو به شما نشون میدادم، یه جلسه من خیلی نکته داشتم الان رد میشم از همشون، نکات مهمی بود ولی خب چون وقت نیست میرسم به آخرش. 28 بهمن ماه، 9 اسفند زدن دیگه، 28 بهمن ماه تو کاخ سفید یک جلسه ای برگزار میشه. آقای جان دانیل رازن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه شون، پیتر هگزت الکولی هم وزیر جنگشون، اینا به همراه دیوید بارنا رئیس موساد و رئیس سازمان CIA یعنی امنیتی ترین مهرهای کاخ سفید و موساد جمع شدن تو کاخ سفید برای اینکه ببینن بالاخره میتونن ضربه بعدی رو بزنن یا نه. آقای دیوید بارنا گزارش میده به ترامپ، میگه این شکافی که در دیماه رخ داده، ببین تحلیلشون سوار بر حوادث دیماه بوده، نیویورک تایمز اینو میگه، و یه عده‌ای در داخل کمک کردن، مشروعیت زایی کردن برای زدن زیرساخت‌های ایران که الان کانادا تشریف دارن. اینا اومدن گفتن با توجه به حوادث دیماه یک شکاف گسترده‌ای بین نظام و حاکمیت وجود داره، اگر ما از رأس نظام یعنی شخص رهبری دیگه بالاترین خط قرمز ممکن عبور کنیم، اینو بزنیم، جمعی از فرمانده‌های نظامی رو تو ساعت اولیه بزنیم، ظرف 3 روز یا 1 هفته شکاف درون ایران منجر به فروپاشی میشه و ما میتونیم یک پیروزی شبیه پیروزی سریع ونزوئلا به دست بیاریم. اما اتفاق مهم این بود، به محض اینکه رهبر انقلاب به شهادت رسید شما اومدید تو خیابون. طرح موساد رو شما خراب کردید. من هندونه زیر بغل کسی نمیذارم، آدمی نیستم، من آدم رئالیستی ام تو روابط بین الملل، آدمی نیستم که جوری الکی حرف بزنم. حضور شما تو خیابون تمام مبنای طرح موساد رو به هم ریخت. اینا تحلیلشون این بود، خیابان که خالی بشه تو شکاف، البته با یه کسایی هم داخل هماهنگ بودن، تو شکاف سیاسی ما مجدداً میتونیم پتانسیل مردمی رو بیاریم توی خیابون، از همین استفاده کنیم، پروژه لیبی رو اجرا کنیم، بعدش هم میگیم به خاطر اینکه تأسیسات نظامی دست تروریستا نیفته به ایران حمله میکنیم، ایران رو به 5 تیکه تقسیم میکنیم عربا همشون. این طرح اونا بود. دو، اینا یه برنامه‌ریزی دیگه هم داشتن، میگم چون وقت نیست من سانسور میکنم میام جلوتر. برنامه دومشون این بود، اینا فرایندی طول میکشه تا رهبر جدیدشون رو انتخاب کنن. تو فرایندی که رهبر جدید انتخاب نشده ما خبرگان رهبری رو میزنیم جلسهش و اجازه نمیدیم رهبری رو انتخاب، و این کارم کردن، دفتر خبرگان رهبری در قم با خاک یکسان کردن. اما به برکت انتخاب خبرگان رهبری و به برکت رهبری سید مجتبی خامنه‌ای تو دهن آمریکایی‌ها خورد. پروژهشون شکست خورد. آقای دیوید رازن کین رئیس ستاد مشترک ارتش یه گزارش داد به ترامپ، گفت روز اولی که دیوید بارنا داشت زرزر میکرد تو کاخ سفید، گفت 3 روز ایرانو میزنیم، به شما گفتم ایران میلیشیا داره، ایران نیروی شبه نظامی شبیه بسیج داره، تو اینا رو نمیتونی حساب کتاب کنی، یه فراخوان اینا بدن هر کسی تو خونش باشه یه سلاح دستش میدن میاد وای میزه تو ایسته بازرسی. پس خیلی احمقی که به ایران حمله کردی. رازن کین رسما زد تو دهن ترامپ، نیویورک تایمز، برای همین ترامپ از نیویورک تایمز خیلی عصبانی بود، یادتون باشه سر فحش کشیده بود به نیویورک تایمز. و اون ایرانی های خائنی مثل میعاد کریم پور، مثل اون صالحی تو اف دی دی، اندیشکده های آمریکایی که ایرانی تبارن ولی خیانت کردن به این سرزمین، به ترامپ عدد و رقم میدادن که اگر مثلا تو اینقدر محاصره دریایی رو حفظ کنی تاسات اتمی تاسات نفتی ایران منفجر میشه، و نشد، بازم اشتباه کردن. و بدانید آمریکایی ها تا ابد تو این باتلاق له خواهند شد. وقت من تمام شد، خیلی نکات موند من نتونستم بگم، اما چون قول سوالات رو میتونم جواب بدم، سوالم نمیتونم، سوالم نمیشه، من دیگه شاید نباشم خدمتتون، امشب هستم تا صبحم بگید هستم، دیگه فرصت نیست. من قول داده بودم به سوالات جواب بدم و متاسفانه فرصت نیست. بعد از جلسه حالا اگر چند دقیقه دوستان بعد اجازه بدن سوالات رو جواب میدیم. بازم این شعر رو میخونم که در وادی عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبت دریغ از جان نکنیم، گر کل جهان پر از یزیدم باشد ما پشت به سالار شهیدان. و السلام علیکم و رحمت الله.